بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث سیره عقلا رسیدیم به جهت چهارم. جهت چهارم در اعتبار سیره عقلا بود. خدمت شما عرض کنم که گفتیم در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول در جایی است که مثل به سیره حجیت است، یعنی منجزیت و مؤثریت. اگر امری اندل عقلا حجت بود، میتونیم استفاده کنیم حجیت یعنی منجزیت یا مؤثریت اون امر در دایره تکالیف شرعی یا خیر. عنوان مقدمه سه نکته را ذکر کردم، از اون مقدمه فارغ شدیم. امروز میخواییم وارد در بحث بشیم. خب مسئله چیه؟ مسئله اینه که اگر یک امری اندر عقلا مثل خبر سقه منجز بود، توی پرانتز چون در نزد مشهور قائل به براءت عقلیه هستن، حتی مثل مرحوم آقای صدر در دایره عقلا براءت عقلیه پذیرفته، لذا بنابر این قول و این نظر تعابیر رو به کار میبرم. گاهی وقتا هم اشاره این میکنم به مختار خودمون، اما از این تعبیرها که استفاده میکنم، این تعابیری است مبتنی بر این که براءت عقلیه در قبول شده، هم در تکالیف لااقل عقلایی که آقای صدر قبول داره و هم در تکالیف شرعیه و عقلایی که مشهور قبول دارن. پرانتز بسته. اگر امری اندشار اندر عقلا حجت و منجز بود، خبر سقه مثلا، اگر خبر سقه تعلق بگیرد به یک تکلیف عقلایی، اون تکلیف عقلایی میشه منجز، یعنی در مخالفتش عقلن استحقاق عقوبت است. خب حالا اگر اندر عقلا حجت و منجز بود، آیا می توانیم بفهمیم که اندر شارع هم، یعنی در قلمرو تکالیف شرعی هم منجزه؟ یعنی اگر خبر سقه به یک تکلیف شرعی تعلق بگیره، اون تکلیف شرعی یسیر و منجزن. یسیر و منجزن یعنی چی؟ یعنی در مخالفتش عقلا استحقاق عقوبت هم. باز توی پرانتز، هر وقت میگن تکلیف، مرادم تکلیف فعلی است. برای خلاصه شدن میگن تکلیف، این تکلیف فعلی مرادم دائما. خب پرانتز بسته. دقت بفرمایید، در جواب به این مسئله و به این سوال، ما اصولا دو تا مسلک رو داریم. مسلک اول مسلک عدم حصول ردعه، مسلک دوم مسلک امضاءه. مسلک عدم حصول ردعه چی میگه؟ میگه دقت کنید، هر حجت عقلایی، هر منجز عقلایی، همین که شارع مقدس در دائره اون حجت ما را رد نکرده باشه، این رد اشاره به ما واصل نشده باشه که از این حجت در دائره شریعت استفاده نکنید، ما را رد نکرده از استفاده کردن. همین که رد واصل نشه در دائره تکالیف الهی چیه؟ حجت است و منجزه. حالا فی لوح الواقع رد کرده به ما نرسیده، یا اصلا ردی نکرده لذا ردی هم به ما واصل نشده. این مسلک اوله. مسلک اول قائله که هر حجت عقلایی که لم یسر الرد عن العمل به اون حجت در دائره تکالیف شرعیه ردی به ما نرسیده باشه، اون در دایره تکالیف شرعی حجت و منجزه.
ولو
از سکوت امضا، اصلا میگن عدم وصول رد، اصلا عدم ردی هم نیستن، اصلا امضا که نیستن، عدم ردی هم نیستن، فقط عدم وصول رده هم. همین که شارع مقدس خبر ثقه اندل اقلا چیه؟ حجت و منجزه. و اشارع هم نسبت به خبر ثقه در طائره تکالیف شرعیه ردی نرسیده، ولو در عالم واقع رد هم باشه. همین که ردی نرسیده باشه، از چی رد نرسیده؟ از عمل به خبر ثقه در دائره تکالیف شرعی رد نشده باشیم. همین که رد نشده باشیم چیه؟ این خبر ثقه در دائره تکالیف الهی منجزه. همین که تعلق بگیره به یک تکلیف فعلی شرعی، اون تکلیف یسیر و منجز ها، یعنی عقلا در مخالفتش استحقاق و عقوبت. امضا اصلا نمیخواد، عدم رد هم نمیخواد، فقط ضابطش عدم وصول چیه؟ رد. نه امضا لازم داریم، نه عدم رد لازم داریم، هیچی لازم نداریم، فقط عدم وصول رد رو ما لازم داریم. حالا بحثای دیگه جزئیاتشه، حالا کلیش داریم بحث میکنیم، وقت وارد تفاصیل بعد میشیم. پس به نحوه کلی الان داریم بحث میکنیم. اگر صیغه عقلا در امری در اندل عقلا حجت باشه مثل خبر ثقه، و شارع مقدس ردعی نسبت به خبر ثقه در دائره شریعت ردعی به ما واصل نشه، همین که واصل نشه، اون حجت یعنی چی؟ یعنی اون خبر ثقه در دائره تکالیف شرعی و الهی حجت است و منجز. یعنی اگر خبر ثقه گفت که این شیء بر تو حرامه یا این شیء بر تو واجبه، اون وجوب و حرمت واقعا میشه منجز، یعنی در مخالفتش استحقاق چی هستش؟ عقوبته، عقلا استحقاق. اینو بهش میگن مسلک اول، مسلک عدم وصول غره. مسلک دوم مسلک امضاه، که هر حجت عقلایی، هر حجت اندل عقلا، اگر شارع مقدس اون حجت در دائره تکالیف خودش امضا کرد میشه منجز و حجت، اگر امضا نکنه فایده نداره، باید امضا بکنه تا بشه منجز. لذا اگر خبر ثقه اندل عقلا چیه؟ اندل عقلا حجت باشه و شارع این خبر ثقه رو در دائره تکالیف خودش حجیتش امضا نکنه، لازم نیست رد هم بکنه. همین که امضا نکنه در دائره تکالیف شرعی دیگه منجز نیست، حجت نیست. ولو خبر ثقه میگه این شیء بر تو حرام است، چون شارع امضا نکرده، من براءت عقلی رو دارم، میتونم مرتکب بشم. پس باید شارع امضا بکنه حجت رو. در کجا؟ در دائره تکالیف شرعی امضا شد بکنه. اگر امضا کرد میشه حجت و میشه منجز، و الا حجت و منجز نمیشه. این دوتا مسلک داریم. بله، ما اگر از عدم رد کشف امضا کردیم، خوب دقت کنید، از عدم رد کشف امضا کردیم، این میشه داخل در مسلک دوم، نه مسلک اول. کما این که گفتن ابتداعا از عدم وصول رد چی کشف میکنی؟ عدم وجود رد ره. از عدم وصول رد کشف میکنیم چی ره؟ عدم وجود رد ره. از عدم وجود رد چی رو کشف میکنیم؟ امضا اشاره. نه، ملاک وصول نیست، امضا واقعیه. کی واقعا منجزه و حجته؟ که واقعا امضا کرده باشه. وصول امضا به درد نمیخوره. اگر امضا به ما واصل بشه و در واقع امضایی نباشه، اون منجز و حجت نیست. این خدمت شما عرض کنم که این دوتا مسلکه. فقط باز یه اشاره بکنم، اگر بخواهیم روی مسلک خودمون صحبت کنیم، به جای منجز معذر میذاریم. میگیم اگر شیعی اندل اغلا معذر بود، چون ما احتمال رو چی میدونیم؟ منجز بود. آیا در دائره تکالیف شرعی هم معذر است یا نه؟ اما وقتی رو تعبیر قوم مخواهیم صحبت کنیم، میگیم حجت است و منجز. رو مختار خودم اگر مخواهیم صحبت کنیم، میگیم حجت است و معذر. امضا؟ امضا معناست اینه که شارع قبول کنه، شارع قبول کند که عبید و مکلفین به این حجت در دائره تکالیف خودش عمل کنه، باید قبول کنه. اگر قبول کرد میشه حجت و منجز، اگر قبول نکرد دیگه حجت و منجز نیست. هیچ واقعا منجز نیست، فقط متجلیه، عاصی نیست. خب عنایت فرمودیم. پس در ما نحن فی این دوتا مسلک هست، این دوتا مسلک رو باید جداگانه بررسی بکنیم. اما مسلک اول، مسلک اول کدوم مسلک؟ مسلک عدم وصول رد. گفته هر شیئی که اندل اغلا، اینجا جا هست، گفته هر شیئی که اندل اغلا حجت و منجز باشد و ردی از شارع به ما واصل نشود، اون حجت و منجز اغلایی در دائره تکالیف شرعی حجت است و منجز. این ادعایی است که گفته شده. برای این ادعا دو وجه ذکر شده. این دو وجه رو بررسی بکنیم تا ببینیم. وجه اول، وجه اول گفتن رفتن سراغ حق و طاعت که ببینیم شارع مقدس در دائره چه تکالیفی حق و طاعت داره. این قائد معتقد شده که خداوند فقط در دائره دو تا تکلیفه که حق و طاعه داره. یک، تکلیف مکتوب. دو، تکلیفی که قامت علیه حجت اغلایی ولم یصل الینا الرفع عنها. گفته شارع فقط در این دو تا تکلیف حق و طاعه داره. یکی تکلیفی که ما قطع داریم بهش، مثلا قطع دارن به حرمت شرب این مایه. دوم چی؟ تکلیفی که قطع ندارن اما حجت اغلایی قائم شده بر او. اما این حجتیست که ردی هم نسبت به او از شارع به ما نمیرسه. در دائره این دوتا تکلیف شارع چی داره؟ حق و طاعه داره. تکلیف بله؟ حالا میرسه. گفته شارع در دائره این دوتا تکلیف حق و طاعه داره. خب وقتی که در دائره این دوتا تکلیف حق و طاعه داشته باشه، پس بنابراین یکی در دائره تکالیف مکتوب، یکی در دائره تکالیفی که اغلاءً حجت برش قائم شده، حجتی با این ویژگی که نسبت به او ردی حاصل نشد. خب سوال شما از کجا میگیم خداوند دائره؟ ما دیگه در اینجا برهان نمیتونیم اقامه کنیم. این که دائره حق، شما از کجا میگیم دائره حق خود تا اینجاست؟ این دیگه نمیشه برهانش کرد. ما به عقل خودمون در میابیم که حق خود تاه خداوند فقط در این دو تا تکلیفه، تکلیف مکتوب و تکلیف که قامت علیه الحجتی که لم یصل رد و عنها. بله وجدان ما برهانی نیست. مثل حسن قوی که میگن که شما از کجا میگید کذب قبیه، دیگه برهان نداره که کذب قبیه. وجدان ما وقتی رجوع میکنیم میگه کذب چیه، دریافت میکنیم خوب بشه. بله قابل برهان نیست. این دقت کنید، این ادعاییست که شده که دائره حق و طاعه در این مقدار بیشتر نیست. این بچه اولیست که ذکر شده. این بچه اول یه اشکال اساسی داره و اون اشکال حق و طاقت اساسی داره. اینه دقت کنید، این ما قبلن هم گفتیم یه اموری داریم اعتباری، که یکی از این امور اعتباری مثل چیه؟ مثل حقه. و یه اموری داریم واقعی مثل فوقیت، که این امور واقعی هست. فوقیت مثلا این لیوان بر این میز هم در واقعی است. فوقیت سخت نسبت به کف، این امر واقعی است. گفتیم ما یه اموری داریم که اینا، یعنی عناوینی داریم که هم اعتباریش داریم هم واقعیش رو داریم. مثل تقدم، ما دو تا تقدم داریم، یه تقدم واقعی داریم یه تقدم اعتباری داریم. مثلا تقدم دیروز برای امروز این تقدم واقعیه، اما تقدم فرض کنید عالم بر جاهل، تقدم غنی بر فقیر، تقدم مثلا شیخ بر شاب، اینها گفتیم تقدم های اعتباریه. یا تقدم مرد بر زن، یا تقدم زن بر مرد، اینها تقدم اعتباریه. یا مثال خیلی واضحش این تقدم و تأخر های راهنمایی و رانندگی، گفتیم که برای مثال راننده‌ای که در طرف مسیرش راسته، این تقدم داره در صفت برکی بر کسی که در طرف چپه. این تقدم و تأخرهای اعتباریه در مقابل تقدم و تأخر واقعی. حالا سراغ حق، حق و طاعه. این که شما می‌فرمایید خداوند در این دو مورد حق و طاعه داره، ازشون سوال می‌کنیم این حق اعتباریست یا حق واقعی؟ این حق و طاعه از حقوق اعتباری است مثل حق و تعلیف، یا از حقوق واقعی است؟ اگر بگید از حقوق اعتباری است، در مورد حق و اعتباری معنا نداره، اصلا بی معناست. بگیم عقلا انسانها عرف این حق را برش اعتبار کرده، یا خودش برای خودش چیه؟ اعتبار کرده حق و طاعه. و اگر بگید حق و طاعه نسبت به خداوند امر واقعیه، مثل مرحوم آقای صدر که قائل حق و طاعه از امور واقعیست در مورد حق تعالی، و در مورد غیر حق تعالی همه حق و طاعت ها چیه؟ از حقوق، از امور اعتباریه. یه در جای خودش گفتیم حق و طاعه واقعی رو ما درک نکردیم، یک امر واقعی هست به نام حق و طاعه. بله حسن و قبر تسلم کردیم، پذیرفتیم، اما نسبت به حق رو دیگه تسلم نکردیم، نپذیرفتیم. بذار اینکه میگن دائره حق و طاعه اینجاست، پس اگر حق اعتباری مرادتونه، حق اعتباری بی‌معناست در مورد خداوند. اگر حق واقعی معتقدیم، گفتیم آقا حق از قبیل تقدم و تأخر نیست، یک تقدم واقعی داریم و یک تقدم چی؟ تقدم اعتباری. بلکه ما چیزی به نام حق طاعه واقعی ما قبول نکردیم، کنم حق واقعی قبول نکردیم. بله؟ بیمعناست. خب برای آدم نشستن اعتبار کردن حق رو برای خداوند، یعنی در واقع ما اگر مخالفت خداوند قوی باشه، چون مخالفت اقلا قویه،
رفت به نظام
زندگی نداره. اولا آره واضحه که من به نظام اجتماعی ربطی نداره، حتی به نظام عرفی یا قانونی اینا هیچون ارتباطی نداره اصلا.
مثلا اینکه خود خدا اعتبار کنه،
حتی خود خداوند هم اعتبار کنه، معنی داره خداوند خودش برای خودش این اعتبار کرده، اگر حق و طاعه نداره اعتبارم بکنه باز پیدا نمی کنه. مثل اینکه من خودم برای خودم حق و طاعه اعتبار کنم نسبت به شما، فایدش چیه؟ اگر واقعا حق و طاعه من ندارم نسبت به شما، در طول اعتبار خودم واقعا حقی پیدا می کنم؟ نه. اعتباری معنا نداره، درسته، اما اینکه پس واقعی میشه، نه، این نتیجه نمیشه گرفت. یعنی ما چیزی به نام حق و طاعه نداریم، حسن و قبر قبول کردیم، پذیرفتیم که میتونیم بگیم اطاعت خداوند حسنه، معصیت خداوند قبیحه، اما اینکه خداوند یه حقی داره به نام حق و طائع غیر از حسن و قبر قبول نکردیم به هیچ وجه. حسن و قبر بعد اشکال نداره. این مسئله این بچه اول این مبتنی برای اینکه ما حق و طائع واقعی به عنوان امر واقعی برای خداوند عالم بپذیریم که مجموعه صدر پذیرفته، که ما فقط حسن و قبر پذیرفتیم اما حق را دیگه نپذیرفتیم. حق نه امر اعتباری مثل ملکیت و زوجیت و ولایت و سلطنت و حق و طائع بودیم. هیچی نیست، فقط اطاعت خداوند عقلا حسنه. نه مربوط به حسن و قبره، چون تنجز هم رفتی به حق نداره، مربوط به حسن و قبره. پس بنابراین این دائره حق و طائره نه اعتباری نه واقعی نه قبول نکردیم. بله طاعت خداوند عقلا حسنه، مخالفت یعنی معصیت خداوند عقلا قبیله. حسن طاعت داره، وجوب طاعت داره، اما چیزی به نام حق طاعت تعبیرات عرفی است که ما به کار میبریم، اما توی استدلال نمیتونیم از یک اصطلاح تسامحی استفاده کنیم. وجه دور میاد، وجه دوم میشه، وجه دوم میشه که وجه خوبیه. وجه دوم رفتن سراغ حسن قبر، گفتن آقا اطاعت خداوند عالم وقتی تکلیف فعلی داره، هر تکلیف فعلی خداوند مخالفتش که عقلا قبیح نیست. خداوند یه تکلیفی داره که این تکلیف من اصلا نرسیده به من، اصلا نرسیده به من، مخالفت هر تکلیفی که عقلا قبیح نیست. اینها به جای حق و طائع رفتن سراغ خودشونه، گفتن آقا دائره مخالفت تکلیف الهی فقط دو مورده، یعنی همون وجه رو اصلاحش کردن. گفتن کجاست؟ یکی تکلیف مقتوع مخالفتش قبیح هست اقلا، یکی تکلیفی که مقتوع نیست اما قامت علیه الحجت کذاییه. الحجت کذایی یعنی چی؟ این الحجت العقلائیهی که لم یرده عن العمل بها اشعار المولا در دائره تکالیف خودش. اینو گفتن معصیت مخالفت با تکالیف الهی در دو جا فقط قبیهه، یکی این که ما قطع بهم پیدا شدن، یکی این که چیه حجت عقلائی بر اون تکلیف پیدا کنیم. اگر حجت و عقلائی بر اون تکلیف پیدا کنیم این هم قبیحه. خب این وجه دومی است که گفته شده. بنابراین وجه دوم دیگه رفتن سراغ حسن و قبر. بارها گفتیم در اصول، در علم و اصول، بین علمای اصول، حسن و قبر امر پذیرفته شده ایه. حالا یا واقعا معتقدن یا لااقل پذیرفته شده هست. خب اینها رفتن تهدید کردن دائره قبح مخالفت را، یکی در جایی که مقتوع باشه، پس اگر قد تعلق گرفت به تکلیف، تکلیف یسیر و منجزه، یعنی در مخالفتش دیگه چیه استحقاق و عقوبت هست. دو در جایی است که تکلیف قامت علیه الحجت و قضاییه، این هم قبیحه، یعنی در مخالفتش عقلا استحقاق و عقوبت هست. این دو مورد رو گفتم قبیحه. دلیل که نداره، دلیلش وجدان ما حالا میگیم انشاءالله. خدمت شما عرض کنم که این وجه دومیست که این وجه خب از همون اصلاح شده وجه اوله. وجه اول از طریق حق رفته بود دنبال قصه، حق درش قابل مناقشه است، اما در طریق دوم، در وجه دوم از طریق حسن و قبر رفته دنبال قصه، و حسن و قبر هم میدونید که از نظر اصولی دیگه قابل مناقشه نیست، امر پذیرفته شده ایست، حسن و قبر عقلی. این هم بچه دوم. این وجه دوم رو دقت کنید، این وجه دوم هم واضحه که قابل مناقشه هست. چرا؟ روی مسلک مشهور قابل مناقشه است، روی مسلک ما هم قابل مناقشه است. روی مسلک مشهور قبح مخالفت در کجاست؟ قبح مخالفت در دو تا تکلیف، یکی تکلیف مخطوع. تکلیف مخطوع چیه؟ که بهش قطع داریم، اونجا مخالفتش قبیحه و اون تکلیف منجزه، اینه با طرف مقابل مشترک. اما در نظر مشهور که اینها قائل به چی هست؟ براعت عقلیه، قائلن که مخالفت با تکلیف غیر مکتوب که مکتوب نباشد و حجت عند المولا هم برش قائم نشده باشد مخالفت قبیح نیست، ولو حجت عقلایی برش چیه؟ قائم شده باشد. اون که دادوستانه از شما سآل میکنیم، شما برای تغییر قبول کردیم دیگه، قبول کردیم یا نکردیم
برای
تغییر در غیر
این مورد
بهشتان؟ منوش این کار منوش برای تغییر منکره. من برای تغییر منوش اینه که آقا تکلیف مکتوع منجز است، تکلیف غیر مکتوع غیر منجز است. این که حده هسته ولی شما میشه منکر براعت عقلیه. پس دقت کنید اینا روی مسلک براعت عقلی شما قبول کنید یا نکنید الان محل بحث نیست. اصلا معنای براعت عقلیه اینه که فقط یک تکلیف منجز از ذاتن، تا اون کدوم تکلیفیست؟ مخطوع باشه. هر تکلیف غیر مخطوعی چیه؟ غیر منجز، مگر اینکه خود مولا چکار کرده باشه؟ جعل منجزیت در اون مورد کرده باشه.
خب اینا میگن همین که مولا رد نکرده همین جعل حجیت، ما قبول داریم حتی شما
میشه که بشه به امضا مسئله دوم نه میگن امضا ما نمیخواییم، رد هم ضرر نداره، عدم و وصول رد کافیه، اون میشه مسئله امضا.
یعنی مولایی که ما میشناسیم همین
که اینکه رفتیم سراغ سکوت منش مسئله امضا رفتیم سراغ مسلک امضا رفتیم.
امضا میگه مستقیم، ما باید
مستقیم لازم نیست،
اینا قبول کرده شاره،
شاره باید قبول کرده باشه در عالم تشریع قبول کرده.
همین که رد نکرده این حجت قائم شده کافیه.
نه همین که رد نکرد به شما برای تعقلیه قبول نکردیم.
چرا؟
برای تعقلیه میگه چه در فرقه معناش اینه که تکلیف مکتوع حجته و تکلیف غیر مکتوع منجز نیست، مگر یه استثناء داره، خود مولا در مورد اون تکلیف جعل منجز کرده باشه و اون جعلا به صورت برای ما مکتوب باشه.
نه جعل منجز به عدم رد اشاره
میشه. میشه امضا دیگه، پس میشه امضا، میشه امضا رو فرض بگیم عدم وصول رد. که حرفشون دقت بکنید، اون حرف براعت عقلی اینه که تکلیف مکتوب منجز است و خود مولا هم نمیتونه در تنجز چکار کنه، تصرف کنه، از منجزیت نمیتونه بگیره، یعنی خود او هم قادر نیست، عاجز. و تکلیف غیر مخطوع منجز نیست، اما این قدرت رو داره که کاری بکنه که تکلیف غیر مخطوع بشه منجز. فقط کافیه در مورد این تکلیف جعل منجز کنه و اون جعلش هم به صورت قطع به من واصل بشه. حرف برات عقیده اینه. خیلی خوب، پس بنابراین اگر در ما نحنفی فرض اینه که این تکلیف مکتوب که نیست، برنه منجزی هم که از ناحیه شارع جعل منجز باشه و اون منجز شارع باید به مولا باید به من واصل به نحو قطعی واصل بشه. چنین فرض کردیم که چیه؟ واصل نشده که، پس بنابراین مخالفتش قبیح نیست. اینا همه دعاوی ها، اینا دلیل نیست، اما دعاوی علل مبناست. یعنی این قائل به وجه دوم میتونه بر مشهورش کار کنه، مشهور مبناش اینه، درست یا نادرست به بحث دیگریه، اونجا خودش مدلل نیست، همون که کلام رقیبش هم مدلل نیست، اما مبنا اینه. کاشفیت قطعی هم نیچه اون میشه امضا دیگه، عدم وصول رد میگه اصلا امضا نمیخواه، حتی رد هم میگه مضر نیست، فقط باید به من رد واصل نشه. اونا داخل میشه در مسلک انسان، در مسلک امسا که مسلک دو کنه.
قول عدم وصول رد با مبنای برعالتیه قابل جمعی؟
نه، یعنی هر کسی با مبنای ما قابل جمعی نیست. پس روی مسلک مشهور دقت کنید، هر تکلیف مقتوع منجز است به هر تکلیف غیر مقتوع، چه حجت و عقلایه داشته باشه چه نداشته باشه، منجز نیست مگر مولا در مورد اون تکلیف جعل منجز کرده باشه و اون جعلم برای من واصل شده باشه به وصول قطعی. در غیر این صورت حتی اگر مولا جعل منجز بکنه اما اون منجز به من واصل نشه، بازم چیه؟ بازم اون تکلیف منجز نیست. این مسلک کسانی است که معتقد به براءت انبیه هستن. فرصه این اثر نداره، اون در طول بحثه بعدی است. الان بحثه در مرتبه اوله، ما هستیم و لوکلیه و خود ما و اینا، اونو براءت شرعیه یا اونو بحثه دیگر میگه. میشه مسلک امسان تا گفتین شعار احد الاغلاس، میشه مسلک امسان میشه مسلک امضا دیگه، میشه مسلک جعل. وقتی که میگن امضا، امضا امضا نیست، یعنی معنی مشابهت بین دو تا جعل، یعنی اندل اغلا در تکالیف خودشون منجزه، در تکالیف شریعت اندل شارع منجزه، میشه این میشه امضا. جعل مشابه میگن امضا، این میشه مسلک امضا. اینو دقت کنید، این جوابش روی مسلک چی؟ روی مسلک بغض. چی فرمودید؟ اطمینانم این حجج اینه، فرق نمی کنه. اطمینانم این خبر سرست، اونم یکی از حجج اغلاییه. این در اغلا حجج نیست، منطقه اینجا بس اطمینان برخلاف نیومده. فرض کردیم خبر ثقه ایست که اطمینان برخلافش هم نیست. وقتی میگیم حجت بر اغلایی یعنی خبر ثقه‌ای که اطمینان برخلافش نیست. اما روی مسلک ما، مسلک ما خدمت شما عرض کنم مخالفت با تکلیف چیه؟ کجا قویه؟ هر تکلیف محتملی است. هر تکلیف محتمل چیه؟ مخالفت باش قویه. الا کجا؟ اینجا تکلیف تقسیم میشه به دو قسم، تکلیف محتمل و غیر محتمل. روی مسلک ما تکلیف محتمل چیه؟ مخالفتش عقلا قویه. تکلیف غیر محتمل مخالفتش قویه نیست، یعنی غیر منجزه. ما برعکس مشهور میگیم، میگیم تکلیف غیر محتمل غیر منجزه، خداوند در این تکلیف غیر منجز نمیتونه تصرف کنه، نمیتونه کاری کنه که تکلیف غیر منجز را از غیر منجزیت خارجش کنه، قدرت بر اخراجش نداره. تکلیف غیر منجز عقلی غیر منجزه، دست مولا بسته است. اما کدوم تکلیف منجزه؟ تکلیف احتمالی. تکلیف احتمالی به هر درجه از احتمال که باشه اون تکلیف چیه؟ منجزه. اما دست مولا بازه، میتونه تکلیف منجز رو چیه؟ غیر منجز رو میتونه غیر منجزش کنه به جعل چی؟ به جعل معذر. اونان گفتن به جعل منجز، ما ها میگیم به جعل معذر. در هر موردی تکلیف محتمل منجز است مگر یک مورد، خود مولا در اون مورد جعل چکار کنه؟ معذر کنه. اگر خود مولا جعل معذر کرد و اون جعل و اون معذر و اون جعل به ما واصل شد به وصول علمی یا قطعی، در این صورت اون تکلیف دیگه منجز نیست، اون تکلیف دیگه منجز نیست. خب در ما نحن فی خوب دقت کنیم، ما نسبت به حرمت این رو که احتمال میدیم، خبر ثقه بگه حرام است یا حرام است اثری نداره، بگه یا نگه اثری نداره. بحث رو باید ببریم مثال عوض کنیم، من احتمال حرمت این رو میدم، ثقه گفت این حرام نیست، خبر صفه این در اغلا چیه؟ معذره. خب حالا که صحیح گفت این حرام نیست، آیا حرمت این بر من منجزه یا غیر منجزه؟ چی گفتی؟ گفتیم هر تکلیفی محتملی منجز است، مگر در مورد اون تکلیف خود مولا چیه؟ جعل معذر کرده باشه. خب آیا مولا در اینجا جعل معذر کرده یا نه؟ نمیدانه. چون فرض کردیم که معذریت خبر صفه اندل اغلاست، نه اند مولا، چون اندل مولا هنوز فرما نرسیده. در اینجا میگیم اون تکلیف منجز بود. هر تکلیف محتملی منجز است، هر تکلیف محتمل، مگر تکلیف محتملی که خود مولا در مورد اون تکلیف چیه؟ جعل معذر کرده باشه. فرض کردیم من احتمال حرمت این مایه رو میدم عند الله. چرا؟ چون به جهتی که احتمال میدم نجس باشه. سقیلی گفت نجس نیست و ما نمیدانیم که آیا خبر صحه عند المولا معذر هست یا نیست. بر اون برادشاره بحث دیگر کار نداریم، ما اون مرحله بعدی تازه میریم. خود شاره جعل معذر کرده، به ترخیص داده، به براعه. آره انشالله اونم میگیم. در نه، اگر خبر صحه ای بیاد بگه بله بله، ما خبر صحه رو معذر میدانیم، چون فرض کردیم مولا جعل معذریت کرده برش. اما حالا رسیدیم در اول کلامی نه، ما فرض کردیم که ما مختار ما اینه که خبر صحه این در اغلا معذر میدونیم، ما چون منکر براعت عقلی هستیم. گفتیم خبر صحه اگه منجز بدون که جواب اول، قول اول جواب بدن. اشکال وارد یک تحافظیست بین دوتا مولا، اون دوتا رو باید به بیانی حلش کنیم، تحافظ بین دوتا مولا پیدا میکنیم. اما ما ها که منکر براعت عقلی هستیم، هم در تکالیف شرعیه هم اغلاییه، میگیم آقا خبر ما اتفاقا معتقدیم خبر صفه این در اغلا اصلا منجز نیست، فقط معذره. حالا که معذر اندل و قلعه هستش، سبه گفت این نجس نیست و فرض کردیم که من احتمال حرمت رو میدم و جعل معذریت از ناحیه اشاره نسبت به خبر سنه به من هنوز حاصل نشده. بله؟ باید اصول قطعی باشه، من اصول قطعی ندارم، از این کار به حاصل من نشده. پس بنابراین این در ما نحنفی ما هم میگیم، پس باید مثلا اینطور بگیم، در اینجا میگیم بله ولو سقه ای بیاد بگه که اندل اغلا معذر است خبر سقه، این نجس نیست، در اعتقاد ما حرمت فعلیه این اناد فی علم الله نجسه، بر من منجز است. به تنجزش به چیه؟ به نقص احتمال. پس این مسلک عدم وصول رد کافی نیست، تمام نیست. بر مسلک عدم وصول رد یک اشکال دیگری مطرح شده که گفتن اصلا رد از ناحیه مولا واصل شده، از تمام حجج اغلایی یک رد عام می‌داریم که واصل شده اون رد. انشاءالله فردا وارد بحث این رد عام می‌شیم که ادعا شده. الحمدلله رب العالمین.